بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این درس جدیدمون وقتش خیلی گرفته شد امروز و به خاطر تأخیر بی نظمی آقایون وقت کلاس خیلی هدر رفت. حالا ما انشاءالله بتونیم جبران بکنیم. تقسیمات الفاظ. مرحوم مظفر رحمت الله علیه فرمانه که شما می توانید یک لفظ رو با تقسیم بندی های مختلف اقسام مختلفی رو واسش داشته باشید که در بحث های منطق برای ما اینا مهمند و هیچ اختصاصی هم نداره به اینکه بالا چه زبانی باشن این تقسیمات. در همه زبان ها این حرفا رو میشه گفت و میفرمان که ما در این تقسیمات گاهی اوقات خصوص یک لفظ و یه دونه واژه واحد رو باش کار داریم، گاهی اوقات با یک نگاه ترکیبی داریم نگاه میکنیم، یعنی چند تا واژه رو باهاش کار داریم و گاهی اوقات هم تعداد واژه ها رو مطلق در نظر میگیریم و با این دید به واژه نگاه میکنیم و تقسیم میکنیم. بحث اول که بحث آسانی است و در این حال بحث بسیار پرکاربردی است اینه که یه دونه تک لفظ رو میخواییم بررسی بکنیم که یک تک لفظ چه اقسامی رو داره. مرحوم مظفر رحمت الله علیه فرمایند، خب چون نگاه ما نگاه رابطه لفظ با معنا شد، یادتون هست دیگه ما اصلا ورودمون بحث الفاظ در منطق به خاطر همینه و هیچ کاری نداریم با نکات ادبی، با حروف و اینا ما کاری نداریم. حالا مثلا ثلاثی یا رباعی به کار ما نمیاد، اما اینکه چه ارتباطی لفظ با معنا داریم به کار ما میاد، چون در تفکر با همین کار داریم. خب اینا دیگه با دوستان توضیحش رو در جای خودش دادیم. الان با این مقدمه میگیم که رابطه لفظ با معنا چند حالت میتونه داشته باشه. یک این که یک لفظ شما دارید با یه دونه معنای مشخص و این لفظ معنای دیگری ندارد، این لفظ است با همین معنا و سلام، قرارداد شده است که از این لفظ همین معنا فهمیده بشود ولا غیر. ما به این میگوییم لفظ مختص، لفظی که برای او بیش از یک معنا در نظر گرفته نشد. در مقابلش لفظی است که دارای چند معناست، یعنی چند بار اعتبار می شود احیانا که از این لفظ معانی مختلفی فهمیده شود. ما اینجا باز تقسیماتمون چند حالت پیدا می کنیم. گاهی اوقات این اعتبارها، قراردادها برای اینکه یک لفظی بر یک معنای دلالت بکنه در عرض هم قرار میگیره. اینطور نیست که این لفظ دو بار برای دو تا معنا اعتبار شده باشه و این دو تا در طول هم قرار بگیرن، اینطوری نیست، در عرض هم. مثل این که میگوییم لفظ شیر به معنای حیوان درنده با لفظ شیر به معنای آن مایه نوشیدنی هیچ ارتباطی با همدیگر ندارن، اما لفظ شیر یک بار اعتبار شده برای آن معنا و یک بار هم اعتبار شده است برای این معنای دیگر. ما به این میگوییم لفظ مشترک. لفظ مشترک، مشترک لفظی از اصطلاحات بسیار پر کاربرده. در زبان عربی هم ما مثال های لفظ مشترک خیلی داریم. لفظ های مشترک الفاظی هستند که معانی خیلی زیادی رو گاهی اوقات میرسونند و در این حال اینها با همدیگه ارتباطی ندارند، مستقل از همین معانی رسانیده میشوند. میشود مشترک لفظی. حالا تو اشعار اینا هم شاید دیدید گاهی اوقات با همینا ترکیب‌های خیلی زیبایی رو ایجاد میکنن، یک لفظ رو دو بار در یک شعری میارن، هر بار به یک معنایی. خواجه حافظ یک شعری داره مثلا میگه که اگه درست یادم باشه، چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. خب ببینید بردارند یک بار به معنای برداشتن و یک بار هم به معنای به دار رفتن و از دار آویزان شدن و به صلیب کشیده شدنه. اگر بتونم بیارم بعدم نیست برای دوستان، مثلا من یک نمونه چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. خب یا در یک بیت مصرع دیگه میگوید در همان غزل، در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. که یک بار از درماندن و عاجز شدن اومده، یکی هم از درمان و معالجه اومده. خب میبینید که اینجا لفظ تکرار میشه اما ازش معنای جدیدی قصد میشه. خب اینجور الفاظ رو میگوین لفظ مشترک. مثلا کلمه انسان یک بار به معنای بشر لحاظ میشه، انسان یعنی بشر، همینی که ما هستیم. مثلا یه بار هم لفظ انسان به معنای مردمه که چشم گفته میشه، خب که اصلا معناش یک معنای دیگه نیست. حالت سوم اینه که بله یک لفظی دوتا معنا داشته باشه اما این دوتا معنا در طول هم قرار بگیرن، یعنی اینکه اول این لفظ برای یکی از این دو معنا وضع شده و بعدن برای معنای دوم وضع شده. این وضع دوم یه گوشه چشمی به اون وضع اول داره، به اون مرتبطه، ناظر به اون معنای اول این معنای دوم به این لفظ داده شده. خب اما خود این دو تا حالت داره، یکی این که این معنای دوم که ناظر به معنای اوله خودش بار معنایی اون معنای اول رو هنوز در درون خودش داشته باشه. مثلا لفظ صلات یک زمانی به معنای دعا خواندن بوده، دعا، بعدن به معنای نماز و این عبادت مخصوص به کار برده شده. خب اینجا لفظ صلات الان دو تا معنا داره، یکی دعا خواندن و یکی نماز خواندن به این معنای جدید، و این معنای دوم در ادامه معنای اوله و گوشه چشمی هم به اون معنای اول داره. چرا؟ چون کسی که نماز میخواند توش دعا هم میکنه، قنوت میگیره، دعا میخونه، و بلکه خود حقیقت نماز یک ارتباط جدی با مسئله دعا داره. ولی اینکه دعا یک مفهوم است و نماز یک مفهوم دیگریه. چون الان ما لفظ صلات دو تا معنا پیدا کرد و این لفظ صلات معنای دومش با توجه به معنای اول بود، در پی معنای اول بود و ناظر هم هست به اون معنای اول، ما اینجا اصطلاح معروفه منقول رو به کار بریم. منقول یعنی نقل شده، لفظی که نقل شده یعنی از یک معنایی به معنای جدیدی نقل شده. خب حالت بعد اینه که نخی، یک لفظی برای یک معنای جدیدی به کار برده میشه و اینها در طول هم هستن، اول لفظ برای یک معنا به کار برده شده بعد برای معنای دوم، لکن وقتی به معنای دوم میاد ممکنه اصلا اون معنای اول مد به نظر نباشه و کنار گذاشته بشه. مثلا لفظ علی به معنای چیه؟ بگید لفظ علی هم به معنای شخص بالاست، علی یعنی کسی که علو دارد به این معنا. یکی هم اسم پسریه. خب الان لفظ علی دوتا معنا داره، یکی پسر همسایه، یکی یعنی شخص بالا. اما وقتی پدر این بچه اسم بچهش علی میگذاشت ممکنه اصلا به اون معنای علی در زبان عربی توجه نداشته. خیلی از مردم که اسم بچهش رو میگذارن اصلا معنای لفظ رو نمیدانن تا اون لفظ برای بچهشون انتخاب میکنن. اینها را میگوییم لفظ مرتجل، یعنی الفاظی که رو پای خودشون ایستادن، رجل خودشون ایستادن. یعنی با اینکه در پی یک معنای دیگری معنای دوم پیدا شده اما معنای دوم دیگه اون معنای اول رو گذاشته کنار و به او تکیه نداره. یک حالت دیگری هم از استعمالات وجود داره، اون که شما وقتی لفظی رو به کار میبرید گاهی اوقات در معنایی که براش وضع شده به کار میبرید و گاهی اوقات در معنایی به کار برید که این لفظ برای اون معنا وضع نشده اما شما از اون جهات ادبی استفاده میکنید. مثل این که به یک شخصی که دست بخشندهی داره میگویید دریاست. لفظ دریا اصلا به معنای بخشنده وجود نداره. دریا یعنی اون جای بزرگ که آبها توش جمع میشن. اما شخص لفظ دریا رو به اون معنای جدید استفاده میکنه و معنای شخص بخشنده ازش اراده میکنه، در حالی که قرینه ای آورده. به خاطر وجودی قرینه معلوم میشه که اینجا لفظ دریا رو که به کار برد منظورش یه معنای جدیدیه که این معنای جدید هیچ وقت لفظ برای او وضع نشده. خب ما به این میگوییم لفظ مجاز. مجاز یعنی استعمال لفظ در معنایی که معنا مورد قرارداد واضح نبوده برای لفظ اما بین معنای اصلی لفظ و این معنای جدید یک ارتباطی وجود دارن. خب این هم میشوند علاسم که بحثای اصلی درس. حالا ما راستش بخواییم موندیم اگر بخوایم روی یک درس رو بخوانیم مقدار قابل توجهی غائب داریم، کسانی که بودن و دست بلند کردن کمن و این بحث هم بحث های خیلی مهمیه. حالا بخواییم یه تذکری به دوستان باشه فردا همه به موقع شرکت بکنن، سر وقت کلاس بشن، بعد گوشو بخونیم، این هم احساس کنم بد نیست. خب بماند روخانی، یا اینکه اصلا دیگه روشو نخونیم و یک تنبیهی هم باشه برای دوستان که خودشون برن روشو بخونن ما دیگه روخانی نکنیم. نم نمیدونم آقای مرشی فرد بفرمایید، دست بلند کردید فرمایید.
استاد ببخشید این حقیقی و خطم مداد من درستون راجب نشدم. از دریا باشه بل این دریا رو یه نفر بیاد خارج از اون معنای دریا بودنش جایی که آب بسیاری داره استفاده کنه چیش
رو بله. گاهی اوقات دلالت الفاظ بر معانی به خاطر قرارداد و اعتباری که وجود داره. مثلا اعتبار شده که لفظ مثلا کوه به معنای این جمع بزرگی از خاک و سنگ باشه، بهش بگیم کوه. این اعتبار شده. اما یک شخص شما میبینید آدم سنگ و خاک نیست، قدش هم فوقش 2 متره، اصلا در مقایسه با کوه اصلا هیچ ارتباطی نداره. اما آدم مقاومیه، آدمیه که خم به ابرو نمیاره در مشکلات. بگید که فلانی کوه هست. اینجا لفظ کوه رو شما در یک معنای جدیدی به کار بردید که این معنای جدید موضوع لفظ کوه نیست، یعنی همون انسان مقاوم. ولی با توجه به وجود قرینه خب معلوم میشه که منظور از این لفظ چیه. ما به این میگوییم مجاز. خب حل شد. نکته دیگر که اینم باز از بیرون بگم رو خلبانه. بله؟ چه فرمودی؟
میگم هر کردم حقیقت و مجاز با هم میگیم به این لفظ، میگم لفظ حقیقت و مجاز
یا نه، اینا اصلم که دو حالت دیگه، یا حقیقت یا مجازه. لفظ کوه به معنای موضوع لهش حقیقته، به معنای اون انسان مقاوم مجازه، به معنای اون تله سنگ و خاک حقیقته، به معنای شخص مبارز و مقاوم و با استقامت مجازه. خب روشن شد؟ این نکته هم در مورد منقول عرض کنم. مسئله منقوله که گاهی اوقات لفظ منقول که به کار بریم مورد استعمال هم است. یعنی ما میگوییم فلان لفظ منقول است، یعنی یک لفظ جدیدی رو با توجه به معنای قبلش میسازیم که همه از اون استفاده میکنند و بهره میبرند. مورد استفاده هم است. مثلا وقتی میگوییم صلات به معنای نمازه، دیگه هر کسی وقت میخواد در مورد نماز صحبت کنه میگه میگه صلات، هیچ بحثی توش نیست. اما گاهی اوقات نه، مال یک جمعیت خاصیه. مثلا اصطلاحاتی که در علوم مختلف وجود داره، در علم مختلف، علوم مختلف مثلا میان در علم صرف به کلمه مثل وعده میگوین معتل است. معتل یعنی بیمار است. اینجا چرا به این گفتم معتل؟ به خاطر اینکه این حروف مثل آدمای بیمار، این کلمات مثل آدمای بیمار حال به حال میشن، یک جا ثابت نمیمانند. مثل شخص بیماری که حال به حال میشه، هی توش تحول اتفاق میفته، اینها هم مدام توشون تحول اتفاق میفته، حال به حال میشن، لذا به اینها میگوین معتل. الان اصطلاح معتل برای حرف واو، الف و یا، این اصطلاح مخصوص اهل ادب، ادبا این اصطلاح به کار میبرند، مردم کوچ و بازار این اصطلاح رو نمیشناسند. ما باز همین ها رو میگوییم معلول، منقول. ببخشید منقول. خب اینم از این که دیگه توضیحش رو دادی. دیگه با اجازه دوستان من بحث همینجا رها میکنم و منتظر میمونم که دوستان اون تکلیف ها رو بفرستند و آماده بکنن، بعد ما یه جلسه برای این دو صفحه خوردهی که گفتیم رو روخانی بکنیم. دیگه بیشتر از این میخوام بگم اون دوستان ضرر خواهند کرد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید.
این تمرینات من حالا هم صدای خود با تأخیر میاد. این صفحه اول تمرینات من می نویسم، یکی از دوستان لطفا صفحه دوم می نویسم.
دیگه به هر حال ما از دوستان میخوام، هر کسی خودش به هر حال آمادگی داره، ولی اینطوری نباشه که دیگه دوستان تقلق بشه. خیلی دیگه ظاهرا تقلق شده. بله سلامت باشین ان شاء الله. یا علی.